أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى ارواح اهل بیت طیبین الطاهرین. با سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی سلام، مخصوصا بینندگان برنامه تاریخ پنهان، خدا رو باز هم شکر میگویم که توفیقی نصیب حقیر کرد تا بتونم بار دیگر در خدمت شما علاقمندان این برنامه باشم و امیدوارم که بتونم انجام وظیفه بکنم و مورد عنایت خداوند و لطف شما قرار بگیرم انشاءالله. دوستان، همونطور که برنامه رو پیگیری میکنید، از هفته گذشته بنا گذاشتیم که تا قبل از برقراری ارتباط با جناب آقای دکتر حسینی قزوینی مروری بر اخبار جهان اسلام و پیرامون خودمون داشته باشیم و اینکه یک بررسی و گذری در این دنیا بکنیم، تا اینکه در جریان جزئیات برخی از اخبار قرار بگیریم. برای همین منظور شروطی رو برای خودمون قائل شدیم که از جمله اونها اینکه خبرها مثل همه خبرها تازگی داشته باشه، ثانیاً از منابع موثق و تایید شده باشه و هیچ گونه تحریفی در اون وجود نداشته باشه، سوم اینکه اخبار رو خدمت شما خلاصه و موجز بیان بکنیم، و نهایتاً و از همه مهمتر اینکه بدون اینکه به گرایشی از گرایش های اسلامی و یا سایر ادیان توهین بشه، این اخبار رو بررسی و توضیح بدیم خدمت شما و نهایتاً واگذار میکنیم تحلیل و تحقیق در مورد اخبار رو به خود شما بینندگان عزیز. برای شروع خبری رو که یقیناً بیشتر شما بینندگان عزیز شنیدید رو خدمت شما عرض میکنم و یک توضیح مختصر در مورد این خبر میدم. اون خبر این هست که حضرت آیت الله عظمی محمد تقی وحدت به ملکوت اعلی پیوست. من یک توضیح مختصری در زندگی ایشون به مدت چند دقیقه میدم که بیشتر با این عالم ربانی آشنا بشین. ایشون در سال 1334 هجری قمری در شهر فومن استان گیلان به دنیا آمدن و تا سن 14 سالگی در همان شهر، در حوزه همان شهر به تحصیل پرداختند. در سن 14 سالگی برای ادامه و تکمیل درس‌های خودشون به کشور عراق رفتند و بر محضر اساتید عالی قدر و بزرگی تلمذ کردند و در این حال در همان لحظات تدریس علوم عالیه در حوزه نیز پرداختند. ایشون در سال در حدود سن 30 سالگی بازگشتند به ایران و باز هم در حضور و محضر اساتید بسیار والا و بزرگی کسب علم و معرفت کردند و باز هم در جاهای مختلف در حوزه، در منزل خودشون و در مسجد به تدریس علوم اسلامی پرداختن. علاقه خاص ایشان به حضرت فاطمه زهرا زبانزد آشنایان و دوستان ایشان بود و ایشان مسجدی رو که در اونجا امام جماعت بودند، که مسجد بسیار کوچک و با صفایی هست، در قم رو هم به مسجد حضرت زهرا سلام الله علیها نامگذاری کردند. این عالم بزرگ در یک شنبه همین هفته 17 می 2009 پس از 96 سال عمر پربرکت همای روح پاکش غبار تن از پروبال بیفشاند و به ملکوت اعلی پیوست. آثار ایشان رو من خیلی خلاصه و اجمالی بیان میکنم. یک دوره کامل اصول، حاشیه بر مقاصد شیخ انصاری رحمت الله علیه، دوره کامل طهارت، دوره کامل کتاب صلات، دوره کامل کتاب زکات، دوره کامل کتاب خمس و حج و حاشیه بر کتاب ذخیرت العباد و بسیاری آثار دیگر. روحش شاد. خبر دومی که میخوام خدمت شما بینندگان عزیز بدم، اگر هفته گذشته بیننده ما بودید یک قسمتی از این خبر رو گفتیم و این خبر در این هفته نیز ادامه پیدا کرد، در مورد عادل ابن سالم الکلبانی امام جماعت مسجد الحرام بود که در مصاحبه‌ای با بی بی سی در 14 اردیبهشت ماه همین روزهای گذشته گفته بود که شیعیان کافر هستند و حکم به تکفیر شیعیان داده بود و اخیراً ایشون پس از جنجال‌هایی که راه انداختند در یک مصاحبه با یک پایگاه اینترنتی از واکنشی که شیعیان در قبال این سخنان از خودشون نشون داده بودن ابراز تعجب کرد و گفته که مجدداً شیعیان کافر هستند و گفته که من واقعاً تعجب میکنم که شیعیان چرا این موضوع رو عجیب تلقی میکنند و به هیچ وجه این جریان کافر بودن شیعیان چیز جدیدی نیست و در اظهاراتی غیر واقعی مدعی شد که علمای اهل سنت و خلفای راشدین سالها قبل هم گفته بودند که هر کسی به مذهب شیعه بگراید رافضی و کافر است. خبر سومی رو که خدمتتون عرض میکنم در خصوص شرکت ساماندهی تاکسیرانی در شهر ابوظبی پایتخت امارات عربی متحده است که جمعی از رانندگان این شرکت به علت شیعه بودن اخراج شدن. این شرکت که مجری ساماندهی تاکسی های شهر ابوظبی هست در حال حاضر پس از سوال های متعدد از رانندگان برای گزینش و کنترل اسامی آنها در صورت شیعه بودن، آنها را بهش مستقیما هشدار میدن که قادر به تجدید مجوز رانندگی خودشون نیستن. این شیعیانی که تاکنون اخراج شدن اغلب اتباع پاکستان هستند و هفته گذشته با مراجعه به سفارت موضوع رو در میان گذاشتند. جرم این شیعیان فقط شیعه بودن ذکر شده و گفتنی که بیش از 85% از رانندگان تاکسی در شهرهای ابوظبی رو شیعیانی تشکیل میدن که بیشتر اتباع کشور پاکستان هستند. این مشروح اخباری بود که بنده خدمت شما بینندگان عزیز داشتم. زمان خبرهای دیگری هم هست که انشالله اگر فرصتی بشه من برای شما عرض میکنم. لازم میدونم که اولین سالگرد رحلت و پرواز ملکوتی آیت الله سید محمد رضا شیرازی رو هم خدمت شما بینندگان عزیز، خدمت خانواده محترم ایشون، خدمت تمام دوستداران ایشون و اهل بیت تسلیت بگم. انشالله که خداوند در آن دنیا روحش رو با اولیا و انبیا انشالله ملحق بکنه. بینندگان عزیز، تا ارتباط ما با مسئله میکنم جناب آقای دکتر قزوینی برقرار شد. سلام علیکم. و ظاهرن از اتاق فرمان خط رو گرفتن. من یک توضیح مختصر هم در مورد دومین خبری که به شما به اطلاع شما رسوندم میدم که در خصوص آقای کلبانی امام جماعت مسجد الحرام در هفته گذشته تقریبا بیشتر قسمت برنامه‌مون در همین خصوص مطرح شد و تحلیل مفصلی جناب آقای دکتر قزوینی در همین خصوص داشتند. بنده شما رو بیشتر از این معطل نمی کنم و ادامه میدیم برنامه رو با جناب آقای دکتر قزوینی. سلام علیکم جناب آقای دکتر قزوینی و شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خوب هستید جناب آقای دکتر؟ ما مشتاق شنیدن صدای شما بودیم و همینطور بینندگان عزیز. بنده در غیبت شما چند خبر رو به گوش بینندگان عزیز رسوندم، از جمله ادامه تکفیر آقای طالبانی و اصرار ایشون بر کافر بودن شیعیان. من خواهش میکنم قبل از این که به اصل برنامه بپردازیم، طبق روال همیشه سلام و علیکی با بینندگان داشته باشیم تا انشالله برنامه رو شروع بکنیم.
بنده هم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز و دستندرکاران شبکه سلام سلام عرض می کنم و آرزوی موفقیت برای همگان دارم. همونطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، آقای طالبانی خب آمده ضمن تگوب زده شدن از عکس العمل بزرگان شیعه، حتی اهل سنت، من هفته گذشته بیان کردم این رو، ایشون مدعی شده که خلفای راشدین هم شیعه را کافر می دانستن. این رو بینندگان عزیز بدانند، این یک افتراء فاحش و دروغ بجن هست که اصلا قضیه به قول این آقایان از یک طرفی معتقد هستند که شیعه تقریبا زمان عثمان تازه تأسیس شده، از طرف این آقا میگه که خلفای راشدین شیعه را کافر میدانستند. ایشون حتی یک جمله‌ای نمیتواند بیارد که در رابطه با شیعه از خلفای راشدین. من در خدمت حضرت عالی هستم. بیش از این ما بینندگان عزیز رو معطل نکنیم، انشاءالله به سوالات بپردازیم و در پایان هم به تلفن بینندگان عزیز به قول قوه الهی.
انشاءالله بینندگان عزیز که برنامه رو دنبال کرده بودیم در جریان هستیم که بحث‌های هفته گذشتمون در ادامه پاسخ به شبهات وهابیت مربوط به افسانه عبدالله سبع و تا اونجا برنامه رو ادامه دادیم با جناب آقای دکتر قزوینی که بحث قتل عثمان شد. جناب آقای دکتر، با توجه به بحث‌های قبلی ما در رابطه با افسانه عبدالله سبع که وهابیون اون را ایشون رو مؤسس مذهب شیعه میدونن، در ادامه افتراء و تهمتی که وهابیون میزنن که قتل عثمان رو به دست عبدالله سبا میدوند، در بحث های گذشته از منابع اهل سنت ثابت کردیم که عامل قتل عثمان جز صحابه کسی نبودند. حالا در این قسمت میخوام به این بحث بپردازیم که چه کسانی میتونستن قاتل عثمان باشن. لطفاً در ادامه بحث لطف کنید برای ما و بینندگان ما بفرمایید که آیا در کتاب های اهل سنت مطالبی مبنی بر دخالت زبیر در قتل عثمان ذکر شده است یا خیر؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و خفض امری الله این الله بشیر بالعباد. بینندگان عزیز، در جریان هستند که ما الان 5-6 جلسه در رابطه با افسانه عبدالله سبع که وهابی ها بیدیجه آقای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب اصرار دارند بر این که مؤسس مذهب شیعه عبدالله سبع هست و انگیزه این را هم عرض کردیم، چون اینها میبینند اتفاقاتی در صدر اسلام از صحابه سر زده و این اتفاقات در حقیقت ادالت صحابه را و قداست صحابه را زیر سوال می‌برد. دنبال این هستند که بهانه ها را به سوی اون متوجه کنند و به قول معروف کازه را گوزه را بر سر او بشکنند. ولی تو میگن قضیه قتل عثمان که صحابه نفس اول رو بازی میکردن عامل اصلی عبدالله سبا بوده. با اینکه ما عرض کردیم که عبدالله سبا اگر این قدرتی داشته باشد که هزاران صحابه را تحقیق کنه و دهها شخصیت های علمی صحابه را تحت تاثیر قرار بده، قطعا این صحابه به درد مرجعیت علمی نمی خورند. و نکاتی را ما به عنوان نمونه از تاریخ طبری کامل ابن عسیر که خود صحابه نامه نوشتند، تمام اصحاب خارج مدینه را دعوت کردند، قیام کردند و تا آخرین لحظه هم محاصره خانه عثمان را ادامه دادند تا منجر به قتل او شد. در جلسه گذشته من نکاتی از منابع اهل سنت آوردم که خود آقای حلقه که یکی از ترتمداران جنگ جمل بود به بهانه دلخواهی عثمان، خب ایشون جزء کسانی هست که در قتل عثمان نقش به سزایی داشت. اما اینکه خود آقای زبیر در این زمینه چی بود یا نبود، این رو هم عزیزان دقت کنن، در تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 175 صراحت داره بر این که آقای عثمان اکثر من یعذب علیه طلحه و زبیر و عایشه، اون کسانی که این قضایا را مطرح می کردن و علیه عثمان مردم را تحریک می کردن طلحه و زبیر و عایشه بود. جالب این هست که آقای ابن حجر عسقلانی از استوانه های علمی اهل سنت است، نقل می کند از مطرف ابن عبدالله میگه قلنا للزبیر، یعنی فی حصت الجمل، یا ابا عبدالله ما جاء بكم ضیعتم الخلیفة التي قتل، چه باعث شد که شما خلیفه مسلمین عثمان را این چنین ضایع کردید و او را کشتید؟ ثم جئتم تطلبون بدمه، سپس آمده اید خونخواه عثمان هستید. این دیگه خیلی روشن و واضحه. ناقل قضیه ابن حجر از استوانه های علمی اهل سنته، میگه چه شد شما در مدینه عثمان را کشتید و در بصره آمدید خونخواهی عثمان را میکنید؟ فقال الزبیر انا قرأنا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم فتبو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه. این آیه را ما در زمان پیغمبر میخواندیم که قرآن در سوره انفال آیه 25 میگه بترسید از فتنه ای که همگیر هست، مخصوص ستمگران نیست. لم نکن نحسب انا اهلها، باور نمی کردیم که ما اهل این آیه هستیم، یعنی این فتنه ای که خدا در این آیه بیان کرده ما را هم شامل می شود. حتی وقع از من ناهی تو وقع است، با اینکه این قضیه عثمان پیش آمد و این مسائل اتفاق افتاد، متوجه شدیم که ما از کسانی هستیم که مشمول این آیه شریفه هستیم. آقایان مراجعه کنند کتاب فتح الباری جلد 13 صفحه 2 و 3. جالب این است که ذهبی همین قضیه را در تاریخ اسلام جلد 3 صفحه 504 نقل می‌کنه. احمد ابن حنبل در مسند جلد اول صفحه 165 نقل می‌کنه. بعد جالب این است که در فتوح ابن اعتم یک نکته خیلی ظریفی در اینجا داره که من این را عرض کنم، بعد سؤال بعدی جناب یاسینی عزیز را گوش کنیم. میگه اقبل طلحه و زبیر حتی دخلا علی عثمان، طلحه و زبیر آمدن وارد منزل عثمان شدن و شروع کردن به عثمان اعتراض کردن. بعد از زبیر علمه استعملت ولید ابن عقبه علی الکوفه، عثمان که چه مجسدی ولید ابن عقبه شارب الخمر، ولید ابن عقبه فاسد را والی کوفه ابن الخطاب هم امر عاصم و غیرت ابن شعبه را والی کرده بود و سرگش گفت کلمه تشکم و اصحاب رسول الله و لذت خیل من هم تو دیر سرگش گفت غصان که که مجددی صحابه پیغمبر رو ناسزا میگویی و حالا که تو بهتر از اون افراد میگی. بعد عثمان اما انزد فلش و اشتمش من که تو را که فوش نمیدم و هر کسم که فوش میدهم استحقاق بالاتر از فوشمه را هم دارد و من کتم تو فما خانبی از اون انزدم کتمی. بعد برگشت گفت که آقای عثمان ما لکه ول عبدالله مسعود حجر تقراعته و امرت به لوت بطنه. عثمان که چه مجددی دستور دادی عبدالله مسعود را در جامعه منزوی کردن و مردم را از قرائت عبدالله مسعود آمدن ممانعت کردن و دستور دادی با لگد در شکم عبدالله مسعود بکوبن، به چه مجددی آمدی دستور دادی و ما لکد عمار ابن یاسر امرت به دوت بطنهی حتی اصابه الفرق، به چه مجددی دستور دادی لگد بر شکم عمار یاسر زدن تا اینکه در شکمش حبس ایجاد شد، به چه مجددی فمالک بد ابی ذر حبیب رسول الله سیرته حتی مات قریبا تریدا، چرا ابی ذر اون حبیب پیغمبر را تبعید کردی و در قربت قریبانه جان داد؟ و بعد اینها را که وقتی میگه فقال الزبیر یا عثمان این هذه الاحداث التي حدثتها عليك هي اقل احداثه، این بدعت ها و خیانت هایی که شمردم کمترین بدعت های توست، ولو شئت ان عرفت عليك جميع ما تحدث به لفعلت، اگر به هم موارد زیادی از کارهای خلاف تو را بیان می کنم تا بدانی چه خبره، و عراج کسر و سفید تحیفت اگم این حیث دورید، من به نظرم تو پرونده خودت رو بازخانی کن. و بعد آخر میگه و اخاف و علیک یومن لهو ما بعده من الایام، میگه آقای عثمان می کردم یک فردایی درکت دیگر در اون فردا نتوانید شما هیچ گونه اکثر عملی از خودت نشان بدید. این قضیه را ابن اعظم در کتاب الفتوح جلد دوم صفحه 393 نقل میکنه.
بله خیلی ممنون جناب آقای دکتر. یکی از کسانی که در حاشیه قتل عثمان بسیار خبرساز بود معاویه بود. سوال من این هست که آیا معاویه در قتل عثمان نقشی داشته یا نه؟ اگر لطف کنید تشریح بکنید و توضیح بدید برای بینندگان ما.
در رابطه با اینکه معاویه در قتل عثمان نقش داشت یا نه، این خودش از نکات خیلی ظریف به نظر من، شاید برای خیلی از بینندگان عزیز حتی برای جوانهای عزیز اهل سنت این نکات تازگی داشته باشه، ولی من تقاضا دارم برادران عزیز مدارکی که بنده ارائه میدهم اینها رو یادداشت بفرمایم، تکرارشم فردا دو مرتبه برای شما عرض کنم، صبح زور و بعد از زور که سه مرتبه تکرار میشه اینها رو مراجعه کنن. و بنده بارها گفتم اگر کسی چنان که یکی از مدارکی که بنده اعلام می کنم ثابت کند دروغ بوده، اولا جایزه می دهم و ثانیا در همین تلویزیون رسما پوزش می طلبم و عذرخواهی می کنم و اعلام می کنم که من اشتباه کردم. این رو من با کمال صراحت دارم عرض می کنم. در رابطه با نقش معاویه در قتل عثمان، خوب آقایان خود آقای ابن قتیبه دینوری در کتاب الامامت و سیاسه با تحقیق آقای شیری ایشون در اونجا می نویسد بر این که عثمان نامه نوشت کتب الى اهل شام عامتن و الى معاویه و اهل دمشق خاصتن، نامه نوشت معاویه به اهل شام و به معاویه بر این که به داد من برسید، مردم مدینه تسکین قتل مرا دارند اوصاف یا اوصاف فلا امیر علیکم تونی العجل العجل یا معاویه پشتاب پشتاب معاویه ادرک ثم ادرک سداد منظر است سداد منظر است و ما ادراک تدرک گمان نمی کنم که به دادم برسی. این رو الامامت و سیاسه جلد اول صفحه 54 و 55 نیست. در تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 175 اونجا داره بر این که معاویه با تعداد 12,000 نیرو از شام حرکت کرد به طرف مدینه برای یاری عثمان. آمد در تقریبا 30 کیلومتری مدینه این لشکر رو اونجا نگه داشت، گفت ما همینجا باشید تا من ببینم خبر چیه. خودش آمد به مدینه. وقتی آمد به مدینه عثمان سوال کرد معاویه لشکریانش کو نیروهاش کو بود؟ خب آمدم خبر بگیرم برم مدینه چه خبره. خب من نامه نوشتم قضایا را من مفصل مطرح کردم، اینها مسائلی که قبلا اینها صحبت شده. بعد یه مثالی که صحبت شد عثمان برگشت گفت معاویه لا ودا ولکنک اردت ان اقتل و تقول انا ولی صار. به خدا سوگند تو میخوای من کشته بکنم به بهانه خونخواهی من قیام کنی؟ حجت ایده ناد جرجت حجت ایده ناد راست میگی سریع برو نیروهات رو بیار. فرج معاویه فلم یعز الهی حتا بوده به قدری معتل کرد تا عثمان از دنیا رفت. تاریخ یعقوبی جلد دو صفحه 175. آقای بلازوری در کتاب انصاف الاشراف جلد ششم صفحه 188. آقای ابن شبه در تاریخ مدینه جلد چهارم صفحه 1288 اونجا هم از قول آقای یزید ابن اسد قطری صراحت دارد بر این که معاویه نیروهای کمکی را که از شام در آورده بود به مدینه نیاورد، در وسط را معطل کرد. چرا؟ انما صنع ذلک معاویه لیقتل عثمان فیدعو الی نفسه. معاویه میخواست عثمان کشته بشود و مردم را به بیعت خودش فرا بخواند. طبری در تاریخش صراحت دارد بر اینکه از قول شمس بن ردگی اونجا میاد به معاویه میگه آقای معاویه من لقد فقط علمنا انقد حبتعت انه بالنس، ما میدانیم تو در یاری عثمان کوتاهی کردی و احببت له القتل میخواستی کشته بشود لهذه المنزله التي اصبحت تطلب، به خاطر اینکه بعد از عثمان خلافت را برای خودت قرار بدی. تاریخ طبری جلد 3 صفحه 570 حوادث سال 36 در بعضی از چاپ‌های تاریخ طبری جلد 4 صفحه 573 کامل ابن عجیب جلد 3 صفحه 286 و مطالب دیگر. آقای ابو طفیل عامر بن واصله از صحابه پیغمبر با معاویه گفتگویی دارد. معاویه میگه که خب آقای ابو طفیل چرا شما آقای عثمان را یاری نکردید؟ ایشون برمیگرده میگه تمام منعک من نصر باز و انت تمام منعک من نصر تو چرا یاری نکردید؟ و تربست به ریب المنون و کند فی اهل شام و کلهم تابعون لک فی ما ترید، تو در شام بودی و مردم همه پیرو تو بودن ولی هیچ بسی عثمان رو یاری نکردی. بعد معاویه گفت اما ما ترا طلبی بدمه. آقای عامر ابن واصله صحابی پیغمبر نمیبینی من دارم خونخواهی عثمان رو تلقی کنم قیام کردم برای انتقام از واصلینش؟ قال بلا بله دارم میبینم و إنك كما قال أخو جعفي لا ألفينك بعد الموت أن تبني وفي حياتي ما زودتني زادي. بله اون برادر جعفی میگه، میگه بله شما در زمان حیات من یک بار به دیدار من نشکافتید، ولی بعد از مرگ من ناله و سر صدا و به سینه میزنی تو. یعنی آقای معاویه در زمان حیات عثمان حد العملی نشان ندادی، ولی امروز بعد از مرگ عثمان فریاد با مظلومان میزنیم. جالب این از این قضیه را ابن عثیر از اسطوانه‌های علمی و رجالی اهل سنت در کتاب قدس القابه که معتبرترین کتاب رجال اهل سنت جلد پنجم صفحه 234، ابن عثاکر در تاریخ دمشق جلد 26 صفحه 117 و آقای ابن قتیبه دینبری در الامامت و سیاسه تحقیق زینی جلد اول صفحه 165 آورده. و همین درگیری بین امراض و معاویه بود. امراض برگشت گفت قاتل حقیقی عثمان معاویه تو بودی. آقایان مراجعه کنن کتاب انساب الاشراف یک جلدی صفحه 288 از امامت و سیاسه ابن قتیبه جلد اول صفحه 88. و امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه در چند جا صراحت دارد در نامه هایش معاویه، معاویه قاتل واقعی عثمان تو بودی و بعد اما اکثار کل حجاز بی عثمان و قتله و اینکه اینما نصرت عثمان حیث کان النصر لک و خذلته حیث کان النصر له. روزی که یاری تو برای عثمان به دردی خود یاری نکردی. در نامه 37 جای دیگر عبدالفرید از علمای اهل سنت در جلد سوم صفحه 333 میگه امیر المؤمنین نامه نوشت به معاویه، در نامه نوشت تبزا ما قتل ابن عمک غیرت، ابن عمک غیرت غیر از توی معاویه کسی قاتل عثمان نبود. باز در نهج البلاغه نامه شماره 10 اونجا هم امیر المؤمنین داره فلول امری معاویه قسم به جان خودم، این سخن علی قسم به جان خودم ما قتله و غیرون جز تو قاتل عثمان نبوده. در شماها آمدید کوتاهی کردید و مردم ریختن و عثمان را به قتل رساندن.
بله خیلی ممنون. همونطور که فرمودین معاویه قبل از قتل عثمان هیچ عکس العملی انجام نداد، ولی مشهور هست که جناب آقای دکتر که معاویه به بهانه کشته شدن عثمان تعدادی از صحابه رو به همین بهانه و به جرم شرکت در قتل عثمان به شهادت رسوند. آیا در کتاب اهل سنت در این خصوص توضیحی وجود داره یا نه؟
در این رابطه منابع اهل سنت مملوکه. اگر ما بخواهیم در رابطه با این موضوع که معاویه تعدادی از صحابه را به جرم شرکت در قتل عثمان به شهادت رسان بخوام بحث کنیم، خودش دو یا سه جلسه ما نیاز داریم، یعنی سه تا یک ساعت یک ساعتی نیمه این قضایا را مطرح کنیم تا مسئله برای مردم روشن بشه. ولی من به عنوان نمونه چند مثالی رو عرض می کنم، انشاءالله اگر یک روزی بنا شد در این زمینه ما مفصل صحبت کنیم مطالب رو تقدیم می کنم. یکی از کسانی که در قتل عثمان شرکت داشت صحابی جلیل القدر پیغمبر عمرو بن حمد بود که در سال برای شما کنم حجة الوداع برای شما کنم یا بعد از حدیبیه ایشون مسلمان شد یا بعد از حجة الوداع اختلافی کرد. آقایان میتونن کتاب قدس القابه جلد چهارم صفحه 100 الحسابه جلد چهارم صفحه 514 را ببینن. آقایان هم طبری دارد ابن عثیر و دیگران دارد که عمرو بن حمد و بس صدره عمرو بن حنیف روی سینه عثمان نشد و تهنه او تسخ تهنات نه تا شمشیر و خنجر بر بدن و سینه عثمان زد. قال اما ثلاث منهم فانی کانتهم لله. سه تا از این شمشیرهایی که زدن بر بدن عثمان برای خدا بوده و اما سه فانی تعنت ایاهن بما کانت فی صدری علی. نه تا ضربه ای که زدم، نه تا شمشیر و خنجری که بر بدن او زدم به خاطر کینه ای که از عثمان در دل داشتم. آقایان خیلی راحت میدونن کتاب طبقات ابن سعد جلد سوم صفحه 74 رو ببینن، تاریخ دمشق جلد 39 صفحه 409 رو ببینن، تاریخ طبری جلد 3 صفحه 424، کامل ابن عسیر جلد 3 صفحه 179، البلاده و النهاده ابن کثیر دمشقی سلفی جلد 7 صفحه 207، تاریخ اسلام ذهبی جلد 3 صفحه 448، و ده ها قضایا را ببینند که آقای عمر ابن حمد یکی از کسانی که در قصد عثمان دیگه میشه که اعتراف بوده. در این زمینه با تاریخ طبری میریزد در جلد چهارم صفحه 198، معاویه دستور داد عمر ابن حمد را دستگیر کنند و به عاملش گفت بر همون طوری که عمر ابن حمد 9 ضربه شمشیر بر عثمان زد فتعونه 9 تعینات. عامل معاویه 9 تا ضربه بر عمر ابن حمد زد فمات فی الاولا منهن. ضربه اول عمر ابن حمد به شهادت رسید، همستانه یا در دوم. آقایان تاریخ طبری جلد 4 صفحه 198، کامل ابن عسیر جلد 3 صفحه 477، تاریخ جنک جلد 35 صفحه 499. عزیزان بیننده، من تقاضا دارم به این نکته توجه کنم. شعبی که از بنیانگذاران مسائل فقهی اهل سنته میگه اول رأس حمل فی الاسلام رأس عمر بن حمق. اول سری که در اسلام بریده شد، شهرشر برگردانده شد، سر عمر بن حمد خزاعیه. سر او را بریدن و او را از شهری به شهری و از روستایی به روستایی ها به شام نزد معاویه آوردن. طبقات ابن سعد جلد ششم صفحه 25، کامل ابن عسیر جلد 4 صفحه 83، قصد الغابه جلد 4 صفحه 101، حنجاب الاشراف جلد 5 صفحه 282، تاریخ اسلام ذهبی جلد 4 صفحه 88، استیعاب ابن عبدالبر جلد 3 صفحه 1174، نقاط ابن حبان جلد 3 صفحه 275 و ده ها مسائل دیگر. ابن حجر عسقلانی هم در تهذیب و تهذیب جلد 8 صفحه 22 میگه آقا و بویست به رأسهی الى معاویه، سر بریده عمر ابن حمد را به طرف معاویه بردن. ابن کثیر دمشقی سلفی هم میگه فکان اول رأس فی بدر، اول سر بریده ای که دو شهرها گرداندند سر عمر ابن حمد خزاعیه. البدایت و النهایت جلد 8 صفحه 52. بعد جالب اینجاست، ابن عسیر در اصل الغابه از کتاب های معتبر رجال اهل سنت جلد 4 صفحه 101، ابن کثیر در الولایت و نهایت جلد 8 صفحه 52 میگه همسر عمر ابن حلب آمنه بنت سعید را زندانی کرده بودند، وقتی سر بریده شوهرش را به شام آوردند معاویه دستور داد سر بریده همسرش را ببرن و در دامن همسرش قرار بدهن. بعد حتی وجه ایلیها رأس عمر ابن حمد فالقیت فی حجرها، حجرها فرفاحت داره. این خانم وقتی سر بریده همسرش را دید شوکی شد و خیلی ناراحت و منقلب شد و ثم وضعت خودی اجرها و وضعت کفها علا جنبه ثم لمست پا این همسرش سر بریده شوهرش را در دامنش قرار داد با دستش در سر بریده کشید و لبهای خونینش را پاک کرد و برگشت گفت غیقتموه انی طویلا ثم اهدیتموه الی قتیلا مدتها شوهرم را از من مخفی کردید و این روز سر بریدهاش را برای من هدیه آوردید فاعلا بها من هدیتی چه زیبا هدیهای بود که معاویه برای من آورد. کتاب اسطرباب جلد 4 صفحه 101 البدایت و نهایت جلد 8 صفحه 52 تاریخ دمشق صفحه 40 از جلد 69. خب این یک مورد. مورد دیگر عبدالرحمن ابن علیه است. ایشون در قتل عثمان قبلا هم گفتیم دخیل بوده. معاویه برای سمعت کنم ایشون رو دستور داد در منطقه بعدبک مخفی بود. اونجا گرفتن و به جرم دخالت در قتل عثمان به شهادت رساندن. تاریخ دمشق جلد 35 صفحه 107. محمد ابن ابی حذیفه از قاتلین عثمان صحابه پیغمبر بوده. او را هم معاویه دستور داد به جرم قتل عثمان به شهادت رساندن. کتاب الحسابه ابن حجر جلد 6 صفحه 9. محمد برای شما عرض کنم و ده ها از این قضایا ما در تاریخ داریم که معاویه افرادی را که در قتل عثمان شرکت داشتن از صحابه دستور داد اینها را گرفتن کشتن و به شهادت رساندند به جرم مشارکت در قتل عثمان.
بله خیلی ممنون جناب آقای دکتر قزوینی. یک سوالی که من داشتم با توجه به این که قتل عثمان مقدمات و مؤخرات زیادی داشته و افراد زیادی توی اون دست داشتن، من می‌خواستم این سوال رو مطرح بکنم که اولین کسی که اعتراض بر عثمان رو آغاز کرد کسی چی بود؟ اگر میشه لطف کنید برای من
در طرز یک دقیقه عرض می‌کنم که بعد که بتونیم به سوالات دیگه جناب عالی برسیم.
انشالله.
یکی از صحابه پیغمبر که از انصاری و بدری هم هست به نام جبلت ابن عمر صاعدی هست که استیاب داره کان فاضلن من فقهاء الصحابه. استیاب جلد اول صفحه 206 میگه یک روز اینها نشسته بودن، عثمان آمد قبول کرد و در دست این صحابی پیغمبر یک زنجیری بود. برگشت به عثمان گفت به خدا سوگند این زنجیر را یک روزی بر گردنت آویزان خواهم کرد مگر این که این خیانتکارهایی که در مسجد امور قرار داده ای اینها را کنار کنی. عثمان برگشت گفت عجب تانتین فوالله اینی لعد حجر النار، من خیانتکاری در رأس امور قرار ندادم، از توده مردم صحابه پیغمبر افراد خجر و خوب را در رأس امور را دادن. بعد این صحابه جلیل القدر جبلت ابن عمر صاعدی برگشت گفت فقال مروان تخیرته و معاویه تخیرته و عبدالله ابن عامر عبدالله ابن زد، اینهایی که پرونده های سیاهی دارند عبدالله ابن زد و غیره یا عبدالله ابن عبد سرهی که قرآن در مخدور دم بودن و آمده پیغمبر خون او را مباح کرده، مگر در فتح مکه پیغمبر اکرم نگفت ابن عبدالسر اگر از پرده کعبه هم آویزان بود او را گردن بزنید؟ خب مگر همین آقا را تو نیاوردی حاکم مصر نکردی؟ این همه جنایات دارد می کند. بعد جالب اینه میگه فنصرف عثمان فما زال الناس مسترعین علی الی آدلی مسترعین علی الی آدلی. بعد از او دیگه تقریبا مردم جرأت پیدا کردن بر عثمان اعتراض کنن. این رو تاریخ طبری جلد دوم صفحه 661 ابن کثیر دمشقی در البدایت و النهایه جلد هفتم صفحه 176 این های جبلت ابن عمر سائلی از کسانی هست که بعد از مرگ عثمان ممانعت کرد از دفن او در قبرستان بقی، گردن در قبرستان مخصوص یهودی ها دفن کردن. آقایان مراجعه کنن کتاب علی اصابه ابن حجر جلد اول صفحه 566.
بله خیلی ممنون. یکی از مواردی که در منابع اهل سنت در خصوص عثمان آمده این هست که برخی منابع ذکر کردن که عثمان اهل مدینه رو کافر میدونسته و اینکه صحابه رو نفرین کرده بوده. لطف میکنید در خصوص صحت و صغم این صحبت هایی که من کردم اگر میشه برای بینندگان ما توضیح بفرمایید.
در رابطه با اینکه عثمان اهل مدینه را کافر میدانست، خب تاریخ طبری داره، همون تاریخ طبری که این آقایان قضی عبدالله طبر را از اون نقل میکنن، این هم آورده در جلد سوم صفحه 402 ایشون نامه اینه به معاویه بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فإن اهل المدینه قد کفروا، معاویه اهل مدینه همگی کافر شدن، اخلاق و تا انکت و دیعه تا الى آخره. همین قضیه را ابن عثیر هم در کاملش جلد دو صفحه 288 آورده. آقایان میتونن مراجعه کنن. این که عثمان نفرین کرد، خب این رو آقای ابن سعد در طبقات جلد 3 صفحه 67 داره. بر این که عثمان وقتی که مردم او را محاصره کرده بودند، برگشت گفت یا قوم لا تقتلونی، مردم منو نکشید، و اینی والد و اخون مسلم، من حاکم شما هستم، برادر دینی شما هستم. فلما عبون، مردم ممانعت کردن، اقدام کردن به طرف قتل او. معاویه وقتی این طوری که دست نفرین برداشت، صحابه را نفرین کرد. خب اللهم احسهم عددن و اقتلهم بددن ولا تبق منهم احدا، خدایا بلایت را بر اینها بباران و اینها را به بدترین وضع قد به بدترین قد گرفتار کن و یکی از اینها را زنده نگه ندار. بعد جالب این هست، آقای مجاهد که از مفسران بزرگ اهل سنت هست، میگه آقا نفرین عثمان صحابه را گرفت. فشکل الله منهم من قتل فی الفتنه، این واقعا به عنوان تو که این شب برای بینندگان عزیز گمانم چیز جالبی باشه. میگه عثمان نفرین کرد، نفرین عثمان صحابه را گرفت، خدای عالم به برکت نفرین عثمان تعداد زیادی از صحابه را کشت. وقتی که یزید بن معاویه 20,000 نیرو به مدینه فرستاد در قضیه حره، و اباه المدینه صلاتن، یزید دستور داد 3 شبانه روز ناموس مردم بر لشکریانش حلال هست، یصنعون ما شاء، هر چی میخواستن میکردن. طبقات کبرا جلد 3 صفحه 67، کنز العمال جلد 13 صفحه 86. جالب این هست و بینندگان عزیز داشته باشند، البدایت و نهایه ابن عثیر جلد 8 صفحه 242، ایشون میگه در حمله ای که لشکریان یزید به مدینه کردن، 700 نفر از مهاجرین و انصار کشته شدند و از مردم عادی هم 10,000 نفر کشته شدند. و در همون سال در اثر تجاوز لشکر یزید به ناموس مردم، ولدت 1000 امرأة من اهل المدینه بعد وقعت الحرة من غیر زوجین، 1000 فرزند نامشروع و فرزند زنا در مدینه به وجود آمد. یعنی آقای عثمان نفرین می کند و خدا هم میاد یزید را وادار می کند حمله کند، 700 نفر از مهاجرین و انصار کشته شود و ناموس مردم مورد تجاوز قرار بگیرد، این رو عزیزان، برادران، خواهران، حتی جوانهای وهابی که صدای بنده را میشنوید، عزیزان اهل سنت که صدای بنده را میشنوید، ببینید همچین وحشیگری در تاریخ بشریت سابقه داشته از زمان حضرت آدم تا عصر ما. وحشیترین ارتش‌های جهان مثل ارتش هتلر یا بعضی از ارتش‌های وحشی معاصر هم که جرأت نمی‌کنند که اگر بر یک شهری، بر یک قبیله مسلط شدند، ناموس مردم را برای سربازانشون مباح کنند. اون وقت اسم این را هم آقایان گذاشتند که اسم که گذاشتند نفرین آقای خلیفه سوم عثمان، آقای مجاهد میگه بعد نفرین عثمان به اجابت رسید، خدای عالم در قاضیه حره این همه 700 نفر از صحابه را کشتن و این چنین قضایایی رو ایجاد کردن.
بله خیلی ممنون جناب دکتر. با توجه به اینکه به قسمت دوم برنامه نزدیک میشیم و سوال هم زیاد هست، من برای حسن ختام سوال ها یک سوال رو خیلی خلاصه خدمتتون عرض میکنم که انشالله بتونیم در عرض 5 دقیقه بعد به بینندگان بپردازیم. سوال این هست که انگیزه قتل عثمان از دیدگاه اهل سنت رو لطف کنید برای ما و بینندگان بفرمایید.
البته انگیزه قتل عثمان جناب آقای یاسینی عزیز که چه عواملی باعث شد تا عثمان کشته شد، این خودش اگر بخواهیم ما خوب بررسی کنیم بلکه یک ترم دانشگاهی می‌طلبه. یعنی حداقل 17-18 جلسه ما بیاییم عوامل قتل عثمان رو از منابع اهل سنت بررسی کنیم. حالا حضرت عالی می‌فرمایید بر این که ما بیاییم خلاصش رو عرض کنیم، من یک خلاصه فهرستوار عرض می کنم از زبان خود صحابه و بعد انشاءالله رد می شیم. مثلا طلحه برمی گرده به عثمان میگه این نجه احدث و احداثن لم یکن الناس یعوین رو احدونه ها انصاف الاجراف جلد 5 صفحه 29 میگه طلحه میگه عثمان بدعتهایی را گذاشتی که سابقه نداشت. زبیر در حقش میگه اقتلوه فقط بدلذینکم، او را بکشید دین شما را تغییر داده. شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیث جلد 9 صفحه 36 عبدالله مسعود میگه ما اری صاحبکم الا فقد غیر و بدل. عبدالله مسعود میگه این عثمان دین الهی را تغییر داد و مبدل کرد. حلیت الاولیا جلد اول صفحه 138 انصاف الاجراف جلد 5 صفحه 36 در جایی داره که عبدالله مسعود میگه این لجمع عثمان حلال، خون عثمان حلاله. به عمار میگن چرا عثمان را کشتید؟ قالت احداثه به خاطر بدعتهایش. امرآس میگه اراد ان یغیر دیننا فقتلناه، میخواست عثمان دین ما را تغییر بدهد او را کشتیم. سفین صفحه 338 شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیث جلد 8 صفحه 22 خود سعد بن ابی وقاص میگه عثمان غیر و تغیر، عثمان هم خودش تغییر پیدا کرد هم دین الهی را در کش حوادث کرد. الامامت و سیاست جلد اول صفحه 48 حاسم مرغال صحابی میگه احدث الاحداث و خالف حکم الکتاب، بدعتها گذاشت و حکم الهی را مخالفت کرد. خود عایشه ما قبلن ما آوردیم که صراحت داشت بر این که به طرف از عایشه نعل رسول الله و قالت ترک سنت رسول الله، نعلین پیغمبر را بلند کرد و گفت عثمان سنت پیغمبر را تو ترک کردی. و این قضایا در حقیقت اشاره و خلاصه آنچه که آقایان آوردن، ولی آنچه که خیلی مهم و اساسی من به این اشاره کنم که آخرین مسئله که منجر به قتل عثمان شد، خیلی خلاصه در یک دقیقه عرض می کنم که مردم مصر آمدن به برای شما از کنم مدینه شکایت کردن از حاکم مصر ابن عبدتر و مطالبی گفتن. ایشون یکی از صحابه را به قتل رسانده در اونجا جنایت کرده و مردم هجوم آوردن به خانه عثمان. محاصره اول تا اینکه عثمان آمد تسلیم شد با وساطت امیر المؤمنین سلام الله علیه، با وساطت طلحه، با وساطت زبیر. نامه نوشت بر اینکه عبدالله ابن ابی سهر را عزل کرد و به جای او محمد ابن ابی بکر را به عنوان خلیفه معین کرد. اینها با خوشحالی می رفتن. یک موقع دیدن بر اینکه یک نفر غلامی نامرکانوار از کوها و بیراها میره، محمد ابن ابی دستور را دستگیر کردن. گفت کجا میری؟ گفت میرم مصر برای که پیام دارم. پیام چی؟ به شما مربوط نیست. بازجویی کردن بدنش رو، دیدن چیزی نیست. بعد دیدن یک مشک خشکی که داخل یه چیزی داره صدا میکنه. در آوردن بیرون، دیدن بر اینکه عثمان نامه نوشته و مهر زده به حاکم مصر، اگر چنان که محمد ابن ابی بکر فلانی 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 که آمدن، اینها را به بدترین وضع به قتل برسان و هر کس خواست از من اونجا شکایت کنه، اعتراض کنه، اینها را به قتل برسان. اینها همه که گفته شدن برگشتن به مدینه، آمدن خدمت حضرت امیر. یا علی تو واسطه تو بیشون نامه چیه؟ پیش طلحه، پیش عمار، پیش زبیر. اینها آمدن پیش عثمان. این چیه؟ عثمان گفت من خبر ندارم. گفتن آیا این غلام تو هست یا نه؟ گفت بله. آیا این شتر مال تو هست؟ این سوار شده یا نه؟ بله. آیا این نامه مهرک مال تو هست یا نه؟ گفت مهر مال منه ولی من خبر ندارم. ولذا بعد از اون بود که دیگه مردم احساس کردن که عثمان قابل اصلاح نیست و تصمیم گرفتن به قتل او. آیان میتونن این قضایا را مفصلش رو در کتاب اخبار مدینه جلد 2 صفحه 13 مطالعه کنن. طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 65، سیر اعلام النبلاء جلد 3 صفحه 477، تاریخ دهش جلد 39 صفحه 323. این قضایا را میتونن مفصل عزیزان ما اونجا مطالعه کنن که این مسائل باعث شد به قتل عثمان.
بله، خیلی ممنون جناب آقای دکتر، خسته نباشید و متشکر هستم از شما. انشالله در برنامه های بعد این ادامه این بحث رو دنبال میکنیم. بینندگان عزیز، به قسمت دوم برنامه رسیدیم. از همکنون به مدت 30 دقیقه تلفن ها و سوالات شما رو پاسخ میدیم. طبق معمول من خواهش میکنم که موقعی که تماس میگیرید صدای تلویزیونتون رو کم کنید، سوالاتتون رو سعی کنید حتی مقدور مربوط به موضوع برنامه باشه و نهایتا اینکه سوالاتتون رو خیلی کوتاه بگید که دوستان دیگه هم فرصت بکنن که سوالاتشون رو مطرح بکنن. جناب دکتر، با اجازهتون من خطا رو میگیرم. سلام سرکه جهانی، سلام، بفرمایید. الو، الو،
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشین، از کجا زنگ میزنید؟
از خلندتر زنگ میزنم.
بله بله، سوالتون بفرمایید.
با این خطاب به معاویه گفته با من بیعت کردن کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن، بعد آخر آقای صدیق میدونه سوال من چیه. آیا این سخن حضرتی که تأیید هر سه خلیفه نمیتونه باشه؟
یه بار دیگه سوالتون رو بگی. صحبت
به معاویه مردم را حجت ندانسته است. سوال دوم،
جناب لطف کنین آقای عزیز، دوست عزیز، سوال اولتون صداتون قطع و وصل میشه، با صدای تلویزیونتونم قاطی شده صداتون، ما خوب متوجه نمیشیم. تلویزیونتون رو کم کنید، از تلفن قشنگ سوالتون رو. من اینو متوجه شدم که حضرت علی سخنی گفته، شما دلیل میارید این سخن به تایید سه خلیفه است، ولی اون سخن رو که اصل کاره رو من متوجه نشدم. اگر لطف کنید بفرمایید. شبکه جهانی، سلام، بفرمایید.
سلام
علیکم، سلام علیکم، بفرمایید، از کجا زنگ میزنید؟
سلامتون بخیر، از یزد، از تخت یزد.
بله، خواهش میکنم، لطف میکنی، سوالتون رو مطرح میفهمید.
با تشکر از برنامه خوب ارشاداتی که به شیعیان و تمام مسلمانان میفرید از طریق این برنامه، خیلی ممنون. من یه سوال داشتم، من اینجای خوندم که آقای ابوبکر، عمر و عثمان از طرف پیامبر تبعید شده بودن. یعنی پیامبر یعنی این سه نفر را تبعید کرده بود. گفتم فقط این صحت داره یا نداره.
از کجا خوندیم که ببینیم؟
من
داره
اسمش که زهرم نیست خدا، یعنی ولی این رو میخواست این سه نفر از سر این پیامبر، هم پیامبر به علی به امام علی به حضرت علی گفته بود که این سه نفر به ظاهر اسلام آوردن و در باطن اسلام نیاوردن.
بله بله.
اینجور مرسی چیز کرده اولا میخوام صحتش تا چه حدیه.
بله بله.
یکی این موضوع میخواستم بدونم. بله. یکی هم این موضوعی که حضرت علی حدیث سقنه این مورد تایید اکثر علمای اهل تسنن بوده و هست.
بله.
صحابه رسول الله اون زمان بودن، چی شد که مثلا این وسط یه دفعه مثلا علی کنار زده شد؟ یا مثلا یه و یه سوالی هم که یه برادران اهل تسنن از ما کرد، گفت که حضرت علی خیلی قدرت داشته و شجاعت داشته، چطور به زنش که توهین کردن ایشون هیچی نگفته؟ اینم میخواستم ایشون توضیح بدن که الان متناسب با ایام فاطمی هم هست بدونن که حضرت علی به چه دلیل مثلا در
خونه شیشه کردن هیچی نگفت. بله بله. این سوال شما رو البته جلسه قبل هم جناب آقای دکتر قزوینی توضیح دادن، هم جناب آقای هدایتی. حالا اگر فرصت بشه ما سوالای موضوع مطرح شده مربوط به برنامه رو جواب دادیم، وقت اضافه آوردیم، اینم خواهش می‌کنم آقای دکتر جواب بدید. در هر صورت سوال شما رو جواب خواهند داد، سوال اول و دوم.
آقای دکتر از همین جام خدمت آقای هدایتی هم سلام
می‌کنیم
و می‌فرستیم. خیلی ممنون.
سلامت باشین. خیلی ممنون که تماس گرفتید. خداحافظ. شبکه جهانی سلام بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. از کجا زنگ می‌زنید دوست عزیز؟
ولی من محمد علی هستم از مزار شریف خدمت شما سلام.
سلام محمد علی. علیکم السلام. بفرمایید.
همچنان خدمت جناب آقای دکتر قزوینی هم عرض سلام دارم. در یکی از مجالسی که ما شرکت کرده بودیم، یکی از دوستایی که مطالعه دارند در تاریخ اسلام مطالعه دارند، گفتم که در قضیه ترور پیامبر که میخواستن پیامبر را حضرت پیامبر را ترور بکنن، عده از اکابر صحابه از جمله خلفا هم حضور داشتن. میخواستم از جناب آقای قزوینی سوال بکنم که آیا اولا خلفا جزئی کسایی که میخواستن در یعنی در توطئه ترور پیامبر دخیل بودن، این صحابه بزرگ از جمله عثمان هم شریک بودن؟
بله.
سوال دوم در رابطه با مطرح
سوال اول شما متوجه نشدم آقای
من توضیح میدم.
در خصوصا در مزار شریف در منابر و اینا زیاد صحبت میکنن، میگن شیعیان از قرآن پیروی نمیکنن در یعنی در رابطه با اوقات نماز. من که قرآن کریم رو بررسی کردم تا جایی که سواد ما به حساب کافی هست، ما فقط نماز صبح و نماز ظهر و نماز مغرب را در قرآن داریم، نماز عصر را من متاسفانه نتونستیم پیدا بکنم یا نیستم. بله. آقای قزوینی اگر لطف بکنم.
بله بله حتما. خیلی ممنون از سوالتون، متشکرم. جناب دکتر سوالشون این بود، سوال اولشون که در جریان ترور پیغمبر ایشون میگن که بعضی از منابع ذکر کردن که خلفا هم حضور داشتن، میخواستم بدونم این درست هست یا نه، اگر درست هست منبعش رو ذکر بکنید و بفهمید که صحت داره.
همین اول من عرض میکنم کتاب المحلای ابن حزم جلد 11 صفحه 224 ایشون اونجا نقل میکند از طریق ابن جمیه، نبابک و عمر و عثمان و طلحه و سعد ابن وقاص اراد و قتل النبی و الغاءهم من العقبه. خب سوال بعدیشون چی بود؟ من باز متوجه.
سوال بعدیشون هم میگن که در افغانستان و مخصوصا شهر مزار شریف میگن که معتقدن که شیعیان اوقات نماز رو رعایت نمی کنن، که یعنی به موقع که اونجوری که تو قرآن ذکر شده رعایت نمی کنن. ایشون میگن من خودم تو قرآن مطالعه کردم، اوقات رو پیدا کردم، ولی نماز عصر رو مثل این که هنوز اونجوری که باید و شاید دلیل مستقلی ازش پیدا نکردن تو قرآن که نماز عصر چه وقتی خونده میشه. این هم سوال دومشون بود. بله، من اگه اجازه بدین یه خط دیگه هم بگیرم جناب آقای دکتر، حتی همه پر هست الحمدلله، من یه خط دیگه بگیرم که سوالا رو انشالله جواب بدیم. با اجازه شما. شبکه جهانی سلام، بفرمایید.
سلام
شما. سلامت، از کجا زنگ میزنید؟
از منطقه تماس
میگیرم. بله، سوالتون رو میفرمایید.
من میخواستم سوال کنم که در اول مدعیه ذکر میشه که حضرت فاطمه زمانی که حضرت فاطمه مورد حتکی به قول معروف
تهاجم در بسن
تهاجم قرار گرفته، بله، حضرت علی دستش بسته بوده.
بله،
خواستم این سوال رو کنم.
بله، که درست هست نه؟ بله، خیلی ممنون از سوالتون، فرمودین از مسجد زنگ زدین، خیلی ممنون، متشکرم. خدا حافظ شما. سلام جناب دکتر، اگر موافق باشی این چند تا سوال رو جواب بدیم، اگر بازم فرصتی شد انشالله تلفن های دیگری که همشون دارن چراغ میزنن رو جواب میدیم. سوال اول رو من متوجه نشدم ولی شما فرمودید که متوجه شدید. میخوام چون اینجا صدا خوبم نیومد، ممکنه بعضی از بینندگانم کامل متوجه نشده باشن، اگر لطف کنید شما سوال رو هم ذکر بکنید و همراه با جواب.
این آیان یکی از مواردی که استدلال می کنن که امیر المؤمنین خلافت ابوبکر و عمر را مشروع می دانست نامه ششم نهج البلاغه به معاویه هست که اونجا حضرت می فرماید با یعن القوم الذین بایعوا ابوبکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم، معاویه با من همونهایی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده بودن بیعت کردن، چرا شما چیه زیر بار این بیعت نمیری؟ البته الله ایشون دیگه اینها را اضافه نکرد، این نمک شورال شورال المهاجرین و الانصار فا این اجتمعو علا رجل و سموه امامن کان ذالک الرجل، این قضایا هست. یکی از مواردی که آقایان اهل سنت به ویژه وهابی ها امروز تو ماهواره هاشون مانور میدن بر این که امیر المؤمنین خلافت خلفای گذشته را مشروع میدانست، این هست. انشاءالله ما قول میدیم به بینندگان عزیزمون بر این که یک شب مفصل فقط درباره این نامه ششم نهج البلاغه با بینندگان عزیز صحبت کنیم و من احتمال میدم این پاسخش رو سایتمون هم گذاشته باشیم. بعد حالا اگرم نگذاشته باشیم، من تلاش میکنم این رو شنبه یک شنبه این قسمت رو به سایت ما بگذاریم. اولا این آقایان اشتباه فکر کردن و سوراخ دعا گم کردن. اینجا امیر المؤمنین دارد با معاویه حرف میزند از باب و جادل هم بلدیه احسن، دیگه معاویه تو که خلافت ابوبکر و عمر و عثمان را به خاطر اینکه مردم با او بیعت کرده بودن پذیرفته بودی، با من بیعت کردن چرا زیر بار نمیری؟ اگر به من میگی مثلا من منصوص خلافه بودن تو را قبول ندارم، پیغمبر تو را خلیفه کرده مورد قبول من نیست، ولی این که همون مردمی که ابوبکر و عمر رو قبول داشتن من قبول دارن، چرا باز از زیر بار خلافت من در میری تو؟ و جالب این است که در آغاز نامه هم هست فَإِنَّ بَيْعَتِي بِالْمَدِينَةِ لَزِمَتْكَ وَأَنْتَ بِالشَّامِ. معاویه همونطوری که با ابوبکر در مدینه بیعت کردن در تمام شهرها و حتی در تمام بلاد اسلامی همه بیعت او را پذیرفتن، با من هم در مدینه که بیعت کردن و تو در شام هستی باید بیعت مرا که کار کنی بپذیری. این در حقیقت مجادله هست و اسباب الزام هست. انشاءالله ما روی این قضیه مفصل با عزیزان بعد خواهیم کرد.
بله.
اما در رابطه با این عزیزمون که گفتن بر این که سه نفر به ظاهر اسلام آورده بودن از حضرت علیکون افضلیل دومی و سومی که چی بوده اینها به ظاهر اسلام آورده بودن، ما هم که روایتی نداریم که بیاد اسلام و ایمان را امیر المؤمنین از ابوبکر و عمر و عثمان رنب کرده باشی. نه، منطق امیر المؤمنین منطق قرآن هست، منطق پیغمبر هست، کسی که شهادتین را بر زبان جاری کند او مسلمان و مورد احترام هست. بله امیرالمومنین انتقاد میکرد، انتقادشم انتقاد صریح بود در خود صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 کتاب الجهاد باب الفی از قول خود آقای خلیفه دوم نقل میکنه که نظر امیرالمومنین این بود که آقای ابوبکر و عمر اینها کاذب، آثم، خائن و قادر بودند، گناهکار و دروغگو و خائن و حیله‌گر. این چیزی که آقایان نقل میکنن. اما سوال بعدی که با این همه حدیث در فضیلت امیرالمومنین درباره خلافت علی آمده، چرا مردم علی را کنار زدن؟ خب خود امیرالمومنین همین قضیه را در خطبه 162 خودش بیان کرده. یکی از افراد از قبیله بنی اسد از علی سوال کرد، خب تو با اینکه آدم شایسته ای بودی چرا تو را کنار زدن؟ کیف دفعکم قومکم عن هذا المقام و انتم احق به؟ خب آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود و اما الاستقداد علینا به هذا المقام، اونهایی که در حد من استقداد کردن و مرا کنار زدن، و اینها کاند اثرتن شهد علیها نفوس قومن و سخد انها نفوس آخرین. این قضیه به خاطر این بود که بعضی ها به خاطر خودخواهی و انحصار طلبی مرا کنار زدند و بعضی هم سخاوتمندانه از کنارت گذشتند و از من دفاع نکردند. خب این رو هم شما برای شما عرض کنم. ببینید خود آقا رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم مفصل فرمودن بر این که یا علی زغائن و فیصدور اقوام لا یبدونها لک الا من بعدی، کینه‌هایی در سینه افرادی میبینم علی جان، اینها بعد از من به منصه ظهور خواهند رسید. این رو هیثمی در مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 118 میاره، میگه روایتش هم چیه؟ صحیحه. و همچنین آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 140 از قول امیر المؤمنین سلام الله علیه میاره این مما عهد الی النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الامه ستقدر بی بعدا، پیغمبر گفت علی جان بعد از من امت در حق تو خیانت میکنن. حاکم نیشابوری هم میگه این حدیث صحیحه، مستدرک جلد 3 صفحه 140. اما اینکه امیرالمومنین چرا از همسرش کرد، خب از آقایان ما سوال میکنیم، این که به خانه علی هجوم آوردن، این دیگه سند صحیح ما نقل کردیم سال گذشته هم در شبکه سلام، هم من مناظره که در شبکه المستقله داشتم، از منابع اهل سنت با سند صحیح ثابت کردیم که خلیفه دوم به خانه علی هجوم آورد و قسم خورد بر این که اگر بیرون نیایید خانه را با آتش میکشم. خب به خاطر این هجوم به خانه چرا علی دفاع نکرد؟ شما جواب به ما بدید. و ثانیاً گفتیم امیر المؤمنین دفاع کرده، از منابع اهل سنت ما بردیم، از تفسیر آلوسی و دیگران، و گذشته از اینها امیر المؤمنین فکرش برای اسلام بود. دید اگر در برابر اینها بخواد شمشیر بکشد، چهار تا مسلمان هایی که هستن از بین میرن، منافقین بر جامعه اسلامی تیکره پیدا می کنن، یهودی های سیلی خورده منافقین در کمین نشسته، دولت روم غربی ایران شرقی هم دنبال فرصت هستن اسلام را از بین ببرن. دیگه اگر علی دست به شمشیر بزند، نه علی وجود دارد و نه اسلامی وجود دارد، ولذا امیر المؤمنین این قضایا را مطرح می کنه. در رابطه با این عزیزمون که از مزار شریف آوردن نسبت به جریان ترور پیغمبر توسط خلفا، من حاضر شمر کردم دیگه، میگن مال خوب و بد بیخ ریش صاحب است. ابن حزم از عمرو ابن جمی در کتاب از محلات 11 صفحه 224 این قضیه رو نقل میکنه و دفاع هم داره، اونجا آقایان میتونن اونجا مراجعه کنن، ما در اینجا به هیچ وجهی هیچ اظهار نظری نمی کنیم. در رابطه با اوقات نماز که شیعه ها چرا اوقات نماز را رعایت نمی کنن، من بارها گفتم این رو عزیزان شیعه این روایتی که من میگم حفظ کنن، حداقل این دیگه خواهش بنده است، این دیگه به کرات از ما سوال می کنن. دوستان شیعه میگن ما را مخمصه گذاشتن که چرا شما نمازهاتون رو سه وقته میخوانید، پنج وقته نمیخوانید. عرض کردم در کتاب صحیح مسلم جلد دو صفحه 152، جلد دو صفحه 152 حدیث 1518، ابن عباس میگه جمع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بین الظهر و العصر و المغرب و العشاء فی المدینه فی غیر خوف و لا مطر. پیغمبر در مدینه بود، مسافر نبود، خوفی هم نبود، طوفانی موفانی هم نبود، بارانی هم نبود. نماز ظهر عصرش رو یک جا، نماز مغرب عشا را یک جا خواند. به ابن عباس گفتیم برای چه همچه کاری کرد؟ فرمود کلا یحرج امته، تا اینکه امتش به حرج نیفتن، به مشکل نیفتن. خب اگر شیعه نمازها را سه وقته میخواند، به این سنت پیغمبر عمل میکنه. چرا شما به این سنت عمل نمیکنید؟ شما به ما جواب بدید. این که سنت پیغمبره دیگه، شما چرا همیشه پنج وقته میخوانید؟ اینم یک سنت پیغمبره. الله از جهانیر این قضایا مطرح هست برای شما ارز کنم. وزیگه اقم الصلاه لدلوک شمس الی غسق اللیل، این دلوک شمس اشاره است به نماز ظهر عصر، غسق اللیل اشاره است به نماز مغرب و عشا، و این قرآن الفجر اشاره است به نماز صبح. در این آیه شریفه خدای تبارک و تعالی پنج مسئله نماز را کاملا در یک جا مطرح کرده. آقایان در این زمینه میتونن کتاب تفسیر آلوسی برای شما کنم جلد 15 صفحه 133 را مفصل ببینن که مراد از این آیه عبارت از پنج وقت نماز هست. اما این که فاطمه زهرا سلام الله علیها مورد حتاکی قرار گرفت، دست علی ریسمان بسته بود، ما هم تقضیه ای را نداریم. اونهایی که مطرح می کنند بعضی از این مدعاها، اونها دیگه مسئولن بیان در این زمینه ارائه بدهند. بنده خودم رسمن دارم اعلام می کنم این که امیر المؤمنین را دستش رو بسته باشن، ریسمان به گردنش انداخته باشن و غیره، ما در روایات صحیح شیعه نداریم. فقط در قضیه نامش به معاویه قضیه کلجمل مخفوش هست، مرا کشان کشان به طرف مسجد می بردن همونطوری که شطر را کشان کشان به طرف محل مورد نظرشون می برن. غیر از این ما چیزی نفر در بعضی از روایت هم داریم عبای امیر المؤمنین را که گردن از کیتاندن و کشان کشان بردن. این که اینها بیان ریسمانی بیارن به گردن علی بندازن، زنجیری بندازن، اصلا اینها اینها که دارن نقل میکنن به نظر من یک نوع جسارتی به صاحب مقدس آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه میکنن. همه در خدمت حضرت عالی ظاهر یک 10 دقیقه ما فرصت داریم.
بله بله.
یکی دو تا تلفن هم بگیریم.
بله بله.
خدمتتون باشیم با حول و قوه الهی.
سلامت باشیم. بله من فکر کنم فرصت میشه که دو تا تلفن بگیریم. با اجازه شما شبکه جهانی سلام بفرمایید.
سلام علیکم مدرم آقای یسینی.
علیکم السلام. بفرمایید کجا زنگ میزنید؟
ما بعد ما از اجدان در سلام اسم نعیمه.
آقای نعیم بفرمایید سوالتون رو در خدمت هستیم.
دستگوش کلاب آقای رجمینی هستم و سلام مخصوص خدمت شما عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
در مورد این که این برادران علت قانون در مورد این مسئله خیلی به سلام مانور میدن که آقای عثمان در زمان آقای عثمان قرآن نمیدونم جمعوری شده و او قرآن به صورت سوره و سورهات اینا هم جمعوری کرده و درست کرده.
بله.
من میدونم چقدر این مسئله صحت داره اگر در این نورید جواد بدن.
بله. خیلی ممنون. خیلی ممنون از تلفنتون و سوال کوتاهتون. متشکرم. خداحافظ شما.
سلام.
شبکه جهانی سلام بفرمه. الو.
سلام،
سلامت باشین. از کجا زنگ میزنید دوست عزیز؟
از ایران.
بله سوالتون رو میفرمایید.
حالی بزار موضوع بشه بزار پاسم به شما که آمر قتل عثمان.
بله بله.
آیا قتل مگر نمیشه مثلا شهادتون که شهید شده دیگه؟
خیلی خب سوالتون اینه
سوال اینه که اصلا از رسالی چیوی گفتن دو سوال رو شهید کردن.
از رسالی چکا کردن؟
از رسالی به شهادت رسوندن از رسالی رو.
از رسالی؟
از
رسالی. یه بار دیگه بگید سوالتون رو. از رسالی چکا کردن؟
میگم. ولی از رسالی عثمان به شهادت نرسیدن.
حالا سوالتون رو بفهمید.
سوال اینه که حضرت علی چگونه به شهادت رسیده؟
حضرت علی چگونه به شهادت رسیده؟
نه منظور اینه که حضرت علی میگن شهادت رسیده خب حضرت عثمان هم به شهادت رسیده
خب پس شما
دشمنی کسی باشه بهش میگن قتل
شما قصد یه پیشنهاد دارید سوال نداشتین دیگه در خیلی ممنون در صورت هستم از تماستون ممنون متشکرم خداحافظ جناب دکتر من فکر میکنم با توجه به فرصتی هم که برای دعا میخوام برای آخر برنامه همین سوال دوستمون از لندن رو اگر لطف کنید جواب بدید که انشالله به قسمت پایانی برنامه خیلی استقبالش
بله در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم جمع آوری قرآن که به چه نحوی بوده این رو خب آقایان اومدن این قضیه جمع قرآن رو که در زمان عثمان بوده و نمیدونم یک فضیلتی برای عثمان آورده اند خب این یه مقداری من گمان می کنم نشانگر بیتوجهی به روایات خودشون هست شما ببینید در برای شما عرض کنم صحیح بخاری جلد ششم صفحه 103 برای شما عرض کنم حدیث 3857 از انس نقل می کند میگه جمع القرآن على عهد النبی صلی الله علیه و سلم اربعتون کلهم من الانصار قرآن را در زمان پیغمبر چهار نفر جمع کرد همشون هم از انصار بودن آقای عبی آقای معاذ بن جبل ابو زید و زید بن ثابت و این چیزیست که صحیح بخاری آورده ما دیگه نرفتیم کتاب های دست دوم و سوم آقایان رو بخوام برای شما کنم اینجا مطرح بکنیم و همچنین بزرگان اهل سنت هم مثل علامه رافعی در کتاب اعجاز القرآن صفحه 36 صراحت داره که در زمان پیغمبر این قرآن برای شما کنم جمع شد آقای زرقانی در کتاب مناهل مناهل الارفان جلد اول صفحه 242 و موارد متعددی آقای سیوطی در کتاب الاتقان جلد اول صفحه 62 و 63 آورده که قرآن زمان پیغمبر جمع شده حالا دیگه این قضیه داستان چه هست انشاءالله اگر یک روزی بنا شد در رابطه با جمع قرآن ما با بینندگان صحبت کنیم اونجا دیگه در حقیقت یکی از مصادیق بارز تاریخ پنهان هست که واقعا پنهان شده در اون قضیه موارد زیادی برادر عزیزمون آمدن گفتن که چرا شما نسبت به قضیه قتل عثمان کلمه شهید استعمال نمی کنید ما عقیده ای داریم در این زمینه افرادی را که در راه خدا کشته می شوند امیر المومنین سلام الله علیه امام حسین و دیگر ائمه ما یک عقیده ای داریم شیعه اینها را بهشون تعبیر شهید می کنیم و خود آقایان اهل سنت هم من مواردی که آورده ام در گذشته نه طبری نه ابن عسیر نه ابن کثیر نه ابن عبدالبر نه ذهبی نه ابن حجر هیچ کدام واژه شهید درباره عثمان به کار نبردن اگر واژه شهید به کار برده بودن والله این عبارتشون رو بنده نقل می‌کردم اینا گفتن قتل عثمان فلانی قتل عثمان قتل عثمان یعنی به قتل رساند اگر هم گلایه دارن این عزیزانمان چرا کلمه شهید درباره عثمان نمیگویید از بزرگان خودشون گلایه کنن که چرا واژه شهید را اینها به کار نبردن اگر چنانچه همین عزیزمون یکی از منابع اهل سنت را منابع معتبر قبل از قرن دهم هست یک جا گفته باشن که عثمان را شهید کردن بنده در جلسه بعد این عبارتش رو برای بینندگان عزیز قول میدهم قرائت کنم
بله خیلی ممنون جناب آقای دکتر خسته نباشین بینندگان عزیز طبق معمول در آخر برنامه گوش می سپاریم به دعای جناب آقای دکتر قزوینی آقای قزوینی ما سرپا گوش هستیم
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان، ارواح ناله تو را به مقدم الفدا را نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را دنیا و آخرت از محمد و آل محمد جدا مفرما. بر تمام بیماران ما لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان ما برآورده نما، مخصوصا حوائج این بنده حقیر و دستندرکاران شبکه سلام و بینندگان عزیز، حتی عزیزانی که بعداً تکرار برنامه یا سیدی برنامه را هم می‌بینند. خدایا با آبروی محمد و آل محمد، ببینید با آبروی حضرت زهرا، دعای همه اونها را به اجابت برسان و حوائجشون رو برآورده بنما. این ایام هم از طرف متعلق بود، همونطور که جناب آقای یاسینی هم اشاره کردن، به ارتحال ملکوتی یکی از فقهای بزرگ و بنام، عارف واسط، مستعد اصولی، حضرت آیت الله العظما بهجت، که از اخرادی بود که خدای عالم در اثر ریاضتها و کوششهایی که داشتن دارای چشم برزخیه بودن، خیلی از حقایق را ایشون مشاهده می کردن. بنده افتخار داشتم یک سال در جلسه خصوصی این مرد بزرگوار حضور داشتم. خدایا با آبروی محمد و آل محمد، این بزرگواری که از میان ما پر کشید و به ملأ اعلا رفت، روحش شاد از شادتر، مقامش عالی متعالی، و در کنار سفره حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها میهمان بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر قزوینی، خسته نباشید از زحماتی که کشیدید. بینندگان عزیز از شما هم تشکر میکنم و توصیه میکنم خودم برای شما رو که انشالله در جزئیات این برنامه مطالعه و تحقیق بکنیم. و از بینندگانی که تماس گرفتن و پشت خط موندن و نتونستن سوالاتشون رو مطرح کنم، من عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم از کلیه همکارانم در شبکه جهانی سلام، مخصوصاً اتاق فرمان، و تا سلامی دیگر، سلام خداوند بر شما.